بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پیشاپیش میلاد مبارک سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما، همه مسلمانان دنیا، مخصوصا پیروان مکتب اهل بیت تبریک عرض میکنم و همچنین رحلت امام قدس سره شریف که در آستانه اون هم قرار گرفته ایم اون را هم تسلیت عرض می کنم. امیدوارم راه ایشون، برنامه ایشون، اهداف ایشون همیشه زنده باشد تا ظهور ولی عصر ارواح نافداه و پیروان ایشون وفاداری خودشون را عملا نسبت به اهداف ایشان و از جمله اهداف ایشون همون حفظ احکام اسلام، حفظ حجاب، عفاف، انشاءالله رحمان نسبت به همه اینا وفادار باشه. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث سوم از باب 149 از ابواب احکام الاشرع و آداب معاشرت از امام صادق علیه السلام: جاء رجل فشکا الى ابی عبدالله جاء رجل فشکا الى ابی عبدالله اقاربه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام از خویشاوندانش شکایت کرد، از اقاربش شکایت کرد: برادرم این چنین، عمویم این چنین، پسر عمویم آنچنان. شکایت کرد. فقال له اکزم غیزک، کزم، کزم غیز، اکزم غیزک وفعل، خشم تو فرو بخور و با اونها مدارا کن. فقال از کرد انهم یفعلون و یفعلون، کنایه از اینکه پدر منو در آوردن اینها، اذیت میکنن، مزاحم میشن، بد و بیراه میگن، یفعلون و یفعلون. فقال اتورید ان تکون مثلهم، تو هم میخوای مثل اونا بشی؟ بد میکنن، تو هم بد رو با بد جواب بدی؟ فلا ينظر الله الیکم، میخوای کاری کنی که خدا نه به اونها نظر لطف و رحمت کند نه به تو. اونا اگر کاری انجام میدهند تو مقابله به مثل نکن تا مشمول رحمت الهی باشی و اونها مشمول غضب الهی باشن، قطع رحم کردن. این در موضوع مسئله قطع رحم و حفظ رحمه. یه منطقی خیلی از مردم دارن، میگه آقا جواب بد رو باید به بد داد، انسان نباید سکوت کنه، برای حفظ آبرویش باید قیام کنه، کار خطاکاران را باید با خطاکاری جواب داد. چین روح انتقام و منطق انتقام غلبه داره. برادر من بیمار شد، نیامد، بیمار شدم نیامد، 100 سال تو خانه هم بیمار باشه نمیروم. نیازمند شدم، مشکل من حل نکرد، حالا که نیازمند شده اصلا خبر ازش نمیگیرم و امثال اینها. اسلام برنامه انتقامو نمیپسندد، استثنائیه، در یه موارد خاصی که طرف جسورتر و بدتر و خشنتر میشود و مزاحمت بیشتر برای دیگران ایجاد میکنه، ولا اساس بر پایه عفوه. شاید خدمتون عرض کردم تعبیر قرآن در قتل نفس ببینید چیه. بعد از آنی که مسئله قصاص رو ذکر میکنه میگه فمن عفی له من اخیه شیئا، شیئون، کسی که از برادر قاتل رو میگه برادر، تعبیر به عفی له من اخیه شیئون میکنه، به قاتل برادر میگه. ممکن این قاتل هم واقعا پشیمان باشه، بدبخت باشه، بیچاره باشه، جای عفو داشته باشه، جای انتقام نباشه. معمولا انتقام تصاعدی پیش میره، یه سیلی به گوش رو میزنه میگه من 2 سیلی جوابش میدم، اون میگه 2 سیلی زد 4 سیلی جوابش میدم، همینطوری تصاعدی پیش میره و تبدیل به یه جنگ دامنه دار میشه. اما چیزی که میتواند این خشونت تصاعدی زائد الوصف منجر به یک نزاع دامنه دار میتونه ما نوشه، همون عفو در اولی نقطه است، همونجا آب روی آتش بریزن، همونجا، مخصوصا در مورد خویشاوندان، برادران، پدر، مادر، برادر. چه ارزشی داره این مال و ثروت پدر که به خاطر اون برادرها به جان هم بیفتن، برادرها به جان مادر بیفتن، فرزندان؟ این نشانه واقعا ضعف ایمان و ضعف انسانیت انسان. اسلام این، حالا بیاییم و تماشا کنیم بیاییم اسلام چی میگه، دنیای امروز چه میگه. دنیای امروز آمدن یه رژیم صفاک خونخوار بیرحم رو در قلب کشورهای اسلامی اونجا آمدن نشوند، صاحبان اصلی خانه رو از خانه بیرون کردن، 4-5 میلیون الان آواره است، سرزمینشون گرفتن آمدن، بسیار یه عده‌ای که در سرزمین موندن محاصرشون کرد، عده‌ای که واقعا نه سلاحی دارد نه نفراتش و اندازون اصلا محاصره کردن، 3 سال در محاصره. یه عده از مردم دنیا از مذاهب مختلف به خاطر انسان دوستی، به خاطر رحم و محبت، ارزش‌های بشری، حقوق بشر، بلند شدن، راه افتادن، آذوقه‌ای تهیه کردند و برداشتن، از سرزمین‌های خودشون راهی شدن به آن کمک کنند. نه جنگی دارن نه دعوایی دارن، میخوان انسان‌های گرسنه سیر کنن، بیماران دارو ببرن، چیزی نمیخوان. بیان این جانیان حمله کنن به اینها، حدود 20 نفر رو شهید کنن، عده بیشتری رو به خاک و خون بکشن و مجروح کنن. این چی اسمش میشه گذاشت؟ وقت ادعای حقوق بشر و مشر و نمیدونم انجمن حمایت حیوانات و انجمن محیط زیست و یه خوش از این مسائل رو هم درست کردن. و از اینا بدتر، اینا یه قوم خونخاری هن. تاریخ میگه آدم های خونخاری هن. این صهیونیست ها. از اینا بدتر حامیان اینها هستن، اونهایی که ادعای تمدن و انسانیت رو چه و چه میکنن. اینجاست که ما باید بیدار باشیم. در کنار تمام این حوادث تلخ مسائل شیرینی هم هست. یه مسئله شیرینی این است که مردم دنیا دشمنان خودشون و مسلمانان دشمنان خودشون رو بشناسن. مردم دنیا فریب این شعارهای حقوق بشر این سردمداران دنیا رو نخورن، رسوا بشن، آبروشون بره، اینا فایده است دیگه. من یادم از زمانهای سابق بعضیا میگفتن بابا شما برید اروپا ببینید چقدر عالیه، آمریکا برید، ما هم باید مثل اونا بشیم، شعار میدادند و ما باید مثل اونا بشیم. حالا میفهمیم که اینها چه دیوها و دیوای انسان نمایی هستند و چه شیطانهایی هستند که لباس انسانیت میشنن. لاقل باطنشون ظاهر میشه دیگه. کسی در شر شعار غربی شدن خلق خوی اونا رو گرفتن نمیده. من یه بیانیه هم نوشتم، اینو سریع برای شما بخوانم. دعوتی از در این بیانیه کردیم که این دعوت انشالله به گوش همه برسه. عنوان بیانیه: اسرائیل شرورترین و جنایتکارترین رژیم تاریخ. حمله وحشیانه اسرائیل به کاروان آزادی که از ده ها کشور جهان فقط برای کمک های بشردوستانه به ملت مظلومی که چندین سال است در محاصره قرار دارند و کشتن عده زیادی از این کاروان در آبهای بین المللی و مجروح ساختن عده بیشتری نشان می دهد که رژیم اسرائیل شرورترین و جنایتکارترین رژیم در تاریخ بشر است. بیش از 700 نفر از آزادی خواهان جهان، از کسانی که قلبشون مالامال از عشق انسانها و محبت مظلومان دنیاست، از ملیتها و مذاهب مختلف که در این کاروان شرکت داشتند، دست به کاری کاملا انسانی و کم سابقه در تاریخ زدن. اسرائیل خونخوارم نیز دست به جنایتی بی سابقه در تاریخ بشر زد. به یقین این جنایت در تاریخ برای همیشه ثبت خواهد شد و نباید فراموش شود و مرگ این رژیم را قطعا تصریح خواهد کرد. کمترین کاری، حالا وظایفی که ما داریم، کمترین کاری که سازمانهای جهانی در برابر این فاجعه بزرگ انسانی باید انجام دهند، محکومیت شدید اسرائیل و کشاندن عاملان این جنایت بزرگ به پای میز محاکمه و مجازات آنهاست. و کمترین کاری که کشورهای اسلامی می توانند در برابر این دیوه های آدم نما انجام دهند، قطع هر گونه رابطه سیاسی و اقتصادی با آنها و تصمیم جدی برای شکستن محاصره مردم فلسطین است. و کمترین کاری که حامیان اسرائیل می توانند برای حفظ آبرویی که نداشتن، البته برای حفظ آبروی خود داشته باشند، اعلام براءت و بیزاری از این عمل و محکومیت شدید و محاکمه سران آنهاست. علمای اسلام، بلکه علمای همه مذاهب جهان، در اینجا وظیفه سنگینی بر عهده دارند. باید عالمان مذهبی دست به دست یکدیگر دهند و پیروان خود را در برابر این جانیان روزگار بسیج و تشویق به ادامه این راه کنم. امیدواریم تمام مسلمانان و همه آزادگان جهان تنها به شعار دادن و محکوم ساختن و راه پیمایی بر ضد اسرائیل بسنده نکنند، هرچه همه اینها خوب است. باید دست به اقدامهای مؤثر عملی بزنند که فرصت خوبی برای بیداری افکار عمومی مردم دنیا و اقدامات عملی فراهم شده است. به یقین خداوند قهار انتقام این محاصره شدگان مظلوم و آن انسانهای بشر دوست را از این رژیم غاصب خواهد گرفت. ان ربک لبل مرصاد. صلوات بر تو. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ بحث فقهیمون. در بحث فقهی اول یه سؤالی بعضی از آقایون کردن در باره مسئله شش که ازش گذشتیم، مسئله محاذات. ما در آخر کار گفتیم اگر از محاذی میقاتی رد بشیم به نیت میقات دیگر اشکالی نداره. دو میقات در وسط راه، از محاذی اولی رد میشیم، محرم نمیشیم، میریم خود میقات دومی محرم میشیم. ابنت. حالا بعضی از آقایون نوشتن ما بیان فرق بذاریم، اگر از محاذات میقاتی به همون میقات بره، از محاذات جوفه بره جوفه، و اونجایی که از محاذات قبلی به بعدی بره، از محاذات مسجد شجره بره به جوفه، فرق بذاریم. بگیم اگر از میقات جوفه به جوفه بره، این عیب نداره، برای اینکه این قصد نداشت از این محاذات مکه بره، میخواست از این محاذات بره به جوفه، محاذات جوفه به خود جوفه. اما اون کسی که از محاذات مسجد شجره رد میشه میخواد بره به جوفه، بیام اینو زیر سوال ببریم، کیف یجوز از محاذات شجره رد بشی و محرم نشی بری به جوفه؟ این سوال کردن دو این اشکال مطرح کردن. جواب این است که فرقی نیست در ادله. ادله‌ای که دلالت بر این کار میکنه، میخوای از محاذات میقاتی به خودمون میقات برو یا از محاذات میقات اول به میقات دوم برو؟ خب مسیرشونه، از راهی که آمده، از شهرش که آمده، اول رسیده به محاذات، مثلا از مغرب آمده میرسه به رابق که محاذاته، از رابق میره به خود جوفه، راهش از دریا بوده آمده رابق که بندره، رابق هم محاذی جوفه است، از این محاذی به خود جوفه میره. دایش اینه، مسیرش اینه. خب جوفه بره، صحبت این است حال که رسید به رابق که محاذیه، از اینجا واجب نیست محرم بشه؟ خب نیست. جوابش نه. و همچنین ما میگیم فرقم نمی کنه. فرض کنید از راه دریا آمد، از محاذات رسید به مدینه، از محاذات شجره، نه از خود شجره، از محاذات 20 کیلومتر رد میشه میره به جوفه. ما دلیلی نداریم که در محاذات واجب است فوراً محرم بشن ولو به میقات بعدی میخواد بره و قصدش اونه و از اونجا بره به مکه. بله، اگر قصد میقات داره میتونه به میقات نره، از محاذی محاذات و میقات تخییره، ولی فرض ما این است از محاذات نمیخواد محرم بشه، میخواد بره به میقات، خواه میقات همونجا باشه یا میقات بعدی باشه تفاوت نمی. و اما در مسئله هفت محاذات، محاذات میقاته. بله، ولی انسان میتواند محاذات راه کنه به خود میقات بده. و اما مسئله هفت سه بخش داشت. میقات چون چیه؟ خب میخواد از محاذات بره، میتونه از محاذات شجره گذشته میره جوفه، قصد جوفه مانعی نداره. و اما اجازه بدید بریم سراغ مسئله هفت. گفتیم سه بخش داره. بخش اولش این بود که شخص میخواد برای حج محرم بشه، گفتیم از خود مکه باید محرم بشه، از خود مکه، حتی قبل از مکه هم محرم بشه بیاد فایده نداره، میقات هم نمیتونی بری، میقات حج نه عمره تمتع، میقات حج خود مکه است. مواقید پنجگانه هم بره قبول نیست، از خود مکه. چهار تا روایت هم داشت خوندیم و تعدادش میگفت مسیر الحرام و بعضش میگفت میتونه از خانه اش یا از جادهی که میاد، خیابانها و امثال اینها و از مسیر، از همه اینا میتونه محرم بشه. چی داره؟ محاذات مکه؟ نه، محاذات نداریم، خود مکه است. تصریح میکنم خود مکه. در اینجا یه روایت معارضی بعضی آقایون گفتن داره، این معارض رو بخونیم، قبلا هم خوندیم به مناسبت های دیگر، و این روایت رو معنی کنیم و تفسیر کنیم. روایت در باب هشتم از ابواب، ببخشید، باب 22، روایت هشتم باب 22 از اقسام حج جلد هشتم، تکرار میکنم، جلد هشتم اقسام حج باب 22 حدیث هست. حدیثی است که عرض کردم سابقا هم خونده این. این حدیث مضمونش این است که انسان برای حج میتونه به میقات هم بره، از اونجا محرم بشه. برای چی؟ برای حج. حدیث اینه. زید حدیث رو من میخونم. بله؟ خب حالا این روایت با ایران وارد مکه بشه؟ نه، یعنی رفت میقات، باید محرم بشه از مکه به بیرون. ما میگیم در حج باید محرم بشود از مکه بیرون بره، که بعد که میخواد بیاد با احرام باشه. محض در این است که زیل حدیث میخونم، راوی میگه کسی رفته بیرون از مکه بعد از آنی که اعمال عمره رو انجام داده و اینها چه کار کنه؟ امام اینطوری میفرماد کان ابی مجاورن هاهنا، پدرم امام صادق، امام کاظم، میگه پدرم امام صادق مکه بود. فخرج یتلقی بعض هاولائه، بیرون آمد از مکه بره ملاقات بعضی از همین سران سیاسی مملکت. معنیش این است ناچار بود بیرون بره. فلما رجع، وقتی برگشت، فبلغ ذات عرق، پدرم امام صادق در مراجعت به ذات عرق رسید. احرم من ذات عرق بالحج، احرم من ذات عرق بالحج، یعنی از میقات محرم به حج شد نه به عمره. باید از مکه محرم بشه، از ذات عرق، میقات ذات عرق از اونجا محرم شد. و دخل و هو محرم بالحج، داخل شد در حالی که محرمه به حج بود. خب این روایت که سندش هم بد نیست، میگه می شود به جای محرم شدن از داخل مکه به میقات رفت و از اونجا محرم شد. این معارض بحث هاییست که تا به حال داشتیم، میگفتیم حتما باید از خود مکه باشه، فایده هم نداره از بیرون مکه محرم بشه وارد مکه بشه، بازم بی خوده، باز خود مکه محرم بشه. بله، هر کدومش حج قران و افراد باشه از خود مکه محرم میشن، از خود مکه محرم میشن میرن عرفات. در اینجا دو تا جواب میشه داد. جواب اول مورزنن اصحاب، روایتی است کسی بهش فتوا نداده، همه میگن از خود مکه نمیشود از مواقیت محرم شد برای حد. یه جواب. جواب دوم این است که ممکن یه استثناء باشه، اگر کسی مجبور شد از مکه بیرون برود و محرم هم نمیتونه به شو بیرون برود، رفت و به میقات رسید، استثناءاً بتونه این محرم از میقات بشه. اجباراً خارج شد و نمیتونست محرم هم بشه بیرون بره، اگه بتونه باید محرم بشه بره بیرون. از میقات در صورت که از بیرون بیایی، اگر داخل باشی که نمی شود، اگر داخل باشی که نمیشه، اگر در همون ماه باشه که نمیشه. بله، این داخل، حضرت میگه داخل بود، حضرت داخل بود، ماه بعدم نبود. سطحشو بخونید، سطحش این است اول میگه ای ماه بعد خب میتواند دوباره محرم بشه، اما اگر همون ماه بوده باشد، این زیدش راجبه این که همون ما هم باشه، راه دیگری نداشته باشه. خب این گذشتم از ماله، بسیار فایده نداره، باید بیاد مکه، از مکه محرم بشه. خیلی خوب، فرض کنید صورت ضرورت و ناچاری و اجبار و امثال اینها باشه، یا مورزوننها بدانیم و یا حمل بر صورت اجبار و اضطرار کنیم. و اما نکته دوم، اجازه بدید من میخوام تمام کنم نکته دوم. و اما اجازه بدید، خانه ابی مجاورن صدرش داره، عرض کردم صدرشو بخانید میدانید که مشکلی نداره. و اما مسئله بعد، نکته دومی که در اینجا لازم است عرض کنم این است که ما گفتیم مراد از مکه، مکه قدیم و جدید و همه چیزه، فرق نمی کنه. نه تنها در مسئله احرام حج، در سایر احکامی هم که مال مکه است جدید و قدیم یکسان. چرا؟ دلیلش هم سابقا عرض کردیم، مکه دائما از زمان پیغمبر به اون طرف مرتب توسعه پیدا میکرده، مسجد الحرام هم توسعه پیدا میکرده. هر خلیفه مقتدری سر کار می آمد، یکی از ضرب شستهاش این بود که مسجد الحرام و مسجد النبوی رو توسعه بده همشون، کما اینکه الان هم همینطور هی دارن هر کی سر کار بیاد به توسعه جدید می از افتخاراتشونه. مثلا دائما در حال توسعه بوده، زمان خلیفه اول، دوم، سوم، زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام. چرا؟ چون مسلمان هی زیادتر می شده، هی زیادتر می شده. زیادتر که می شده حاجی بیشتر می شده، حاجی که بیشتر می شده مسکن بیشتر می خواسته، مسکن بیشتر ساخته می شده. خب این طبیعی است، اسلام با سرعت در زمان ائمه داشته پیش می رفته، شرق و غرب عالم رو می گرفته. خب حاجی ها که می خوان بیان مکه جا ندن، خب هی می ساختن دیگه، هی توسعه می دادن. کما اینکه آدم میبینه هی توسعه پیدا میکنه. شما اگر بگید مکه قدیم یعنی که کدام قدیم؟ زمان امام هشتم، امام صادق، امام باقر، زمان علی علیه السلام، زمان خلفا، که میگه همیشه دائما داشته توسعه پیدا میکرده. کسی هم نگفت بگید مکه قدیم، بگید مکه جدید، نمیدونم تخییر در مکه قدیم جدیده. مثلا قدیم و جدید نمیش پیدا کرد، چیزی که دائما در گسترش بوده. قدیم و جدید کجاست میشه به من بفهمید کدام خیابونه؟ قدیم و جدید هم نداره. و کسی هم فرض کنید شما قدیم و جدید، قدیم و جدید زمان کی؟ زمان پیغمبر، زمان امام صادق، زمان امام حسن عسکری قدم متعقن کی میگی؟ فرض کنید شما قدم متعقنی هم پیدا کنید، خلاف سیره مسلمینه. سیره مسلمین مقید به قدم متعقن نبودن، از هر جای مکه محرم میشدن، در هر جای مکه نماز سخیر میخوندن، احکام مکه و تمام مکه جاری میشده. قدم متعقن پیدا کنید خلاف سیره مسلمینه. ولی یه دونه پن این چون خارج میشه از حرم، مشکل خروج از حرم اونجا داریم. اگر مشکل خروج از حرم نداشته میگفتیم برید پشت تر تنعیم هم برید جلوتر، میگفت منتا. اجازه بید چون آخر وقت من تمام کنم، بقیه میمانه برای 4 روز آینده. ما این مسئله رو باید حقش رو ادا بکنیم در تمام جوانه بهش ان شاء الله الرحمن. خدمت شما که عرض کنم یه دونه روایت داریم که بله تجربه نشان داده اونهایی که میگن خودشون نمیان. بله حالا ان شاء الله ان شاء الله بخونیم تا 20 خدا. اما در اینجا یه روایت معارض داریم باز، چون روایت میگه هنگامی که چشمت به بیوتات مکه افتاد لبیک را دیگه نگو. کسی که از عمره تمتع میاد لبیک رو تو را میگه، مستحبه. تا کی مستحبه؟ تا اون زمانی که چشمش به خانه های مکه بیفته، اونجا باید لبیک قطع بشه دیگه. تو مکه لبیک اللهم لبیک نیست تا چشمت بیفته. مون تو روایت داره حضرت فرمود وقتی چشمت به عقبت المدنیین افتاد، اون گردنه مدینه من میشه گردنه بوده که افتاده بود وسط مکه، چشمت به اونجا افتاد اونجا قطع بکن. معلوم میشه امامم مکه قدیم و جدید میگه. این تو جلد نهمه من اون جمله ایش که شاهده اینجا یادداشت کردم خدمتتون میخونم. و حد و بیوت مکه، نه نه بذارید عبارتو میخونم، در جلد نهم ابواب احرام باب 42 از ابواب احرام حدیث 1 از بدید. این ابواب الاحرام، بله عرض کردم، بله حدیث 1 باب 42. نه این اینجا نیست، این ببخشید باب 43 هست. می فرماید ان معاویه ابن عمار روایت معتبری هم هست. حدیث 1 باب 43 از ابواب احرام، قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا دخلت مکه و انت متمتع در حال حج تمتع فنظرت الى بیوت مکه فقط تلبیه، دیگه لبیک رو تکرار نکن. بعد میگه و حد بیوت مکه، حد بیوت مکه از کجاست؟ التي كانت قبل اليوم، قدیم، مکه قدیم. حد مکه قدیم کجاست؟ عقبة المدنيين، گردنه مدنيين. فإن الناس قد احدثوا بمكه ما لم يكن، خانه های اضافه کردن اون طرف عقبه مدنیه، توسعه دادن مکه رو. تو به توسعه نگاه نکن، به مکه قدیم نگاه کن که از عقبه مدنیه شروع می شود. اونجا که چشم افتاد به روتاد اختیار تلبیه. این درباره لبیکه، ولی خب چه تفاوتی می کنه؟ سایر احکام هم که مال مکه است، شاید امام علیه السلام میخواد بگه اونها رو هم باید مکه قدیم حساب بکنی. و اما این روایت اولا خلاف سیره مسلمی، سیره مسلمی بر این است که مکه قدیم و جدید هم فرق نمیزدن و تازه عقبه مدنیین هم معلوم نیست اصلا کجای مکه هست، خلاف سیره مسلمی و امور از اون انهای اصحابه. بنابراین فرق بین مکه قدیم و مکه جدید هم نمیشه گذاشت. اون وقت تازه اگر مکه قدیم بگیم، قدیم زمان کی؟ زمان پیغمبر یا زمان خلفا یا قبل از امام صادق علیه السلام؟ اینم معلوم نیست. و من تعجب میکنم از بعضی از بزرگان، حالا احترامشون بر ما لازمه همه، که میگن در بعضی احکام میگن آه برید دنبال مکه قدیم. کدام مکه قدیم بیدیم شما میفرمایید؟ یعنی ما 100 سال قبل یا ما زمان امام اول غیبت صغرا، اول غیبت کبرا؟ آخه مکه قدیم کجا اون قدیم ما بریم؟ حدش چطور میشه این کرد؟ قدم متقنش چطور میشه؟ کدام یک از مسلمان ها آمده خط کشی کرده مکه قدیم و جدید از هم جدا کرده که ما بریم احکام رو برش جاری کنیم؟ همه مکه مکه است، تمام احکام داره. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. روز یک شنبه انشاءالله.